بین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. فرمودن که وجود غنی از تعریف است و تعاریفی که برای وجود شده است تمام تعریف لفظی است. که در بحث قبل خواندیم تعریف کردن به عنوان ثابت العین، که الف لام عین را بدل از مضاف الیه بدانی یعنی ثابتون عینه، ثابتون الوجود و ما هو ثابتون عینه، یا الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عنه، یا الوجود هو الذی یکون فاعلا و منفعلا، یا تعریف کردن الوجود هو الذی ینقسم الى الحادث و القدیم. این تعریفی که شده و غیر این از تعریف دیگر. میفهمان تمام اینها به عنوان معرف که آمده است شرح الاسم است. مراد از شرح الاسم ایشان همون شرح اللفظ است. توضیح میدیم فرقای اینا را. خب این تعریف که از ثابت العین تعریفی است که حکما کردن، یا الذی یمکن ان یخبر عنه تعریفی است که متکلمین کردن، یا الموجود هو الذی یکون فاعلا و منفعلا، یا الذی ینقسم الى الحادث و القدیم. این قبیله از تعریف تعاریف در واقع دوری است و اشکال هم بر این تعاریف کردن که اینا تعریف دوری است. چه چیزی حل میکند این اشکال را؟ به این که اگر این تعریف حقیقی باشد شما دور را به عنوان اشکال بر این تعاریف میتوانید وارد کنید، ولی اگر تعریف حقیقی نباشد بلکه تعریف شرح اللفظ است، بنابراین اشکالی ندارد که در اینجا دور هم وجود داشته باشد. حالا دور در اینجا چطور؟ مثلا در تعریف ثابتون عینه، یعنی از ثابت العین که تعریف کرده اند، خب اینجا دوره، زیرا ثبوت با وجود یک معنا دارد. معنای ثبوت غیر از وجود نیست. شما دور مصرح هم هست، یعنی خود وجود را در معرف آوردین ذکر کردین با یک لفظ دیگری. پس الوجود هو ثابت العین، یعنی الوجود هو الوجود، و تعریف شی به واسطه خودش در حقیقت می شود دور. این دور مصرح. یا مثلا الذی یمکن ان یخبر عنه، خب واضح است که یخبر عنه یعنی امکان این که اسناد به او بدید هست. وجود چیزی است که امکان این که او رو مسند الیه قرار بدین و برای او مسند بیارید، خبر براش بیارید، این امکان در وجود اینه. عدم اینجوری نیست. عدم نمیشود برای او خبر آورد. عدم در مقابل وجود ما لا یمکن ان یخبر عن، ولی وجود ما یمکن ان یخبر عن. خب واضح است که الان این تعریف هم دوری است ولی با یک واسطه. امکان خبر دادن از او هست، پس باید اون شی باشد تا خبری برای او بیاریم. تا او کون و وجود و ثبوت نداشته باشد میشه براش خبر آورد؟ نمیشه براش خبر آورد، چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. مثبت له همون مبتدا است. باید او وجود داشته باشد تا شیء را به عنوان عرض یا به عنوان خبر در قضیه برای او بیاری. تا مبتدایی نباشد خبر آوردن معنا ندارد. تا موضوعی نباشد محمول آوردن برای او معنا ندارد. پس اینم شد باز متوقف شد، چون باید او ثبوت داشته باشه. پس وجود متوقف شد بر وجود با یک واسطه. اون واسطه چیست؟ امکان خبر. یا الموجود هو الذی یکون فاعلا و منفعلا، خب کون اون شی فاعل بودن و منفعل بودن فرع ثبوت اوست، تا ثابت نباشد نمیشود تقسیم کنید شی را به فاعل و منفعل. این تقسیم به فاعلیت و منفعلیت پس از وجود شی است. خب قهرن باز متوقف شد تعریف وجود به وجود با یک واسطه بشه دور مزمر. یا الذی ینقسم الی الحادث و القدیم، حادث یعنی موجودی که حادث است، قدیم یعنی موجودی است که قدیم است، موجود حادث یعنی موجودی که اول دارد، موجود قدیم یعنی مالا اول له، دقت دارید؟ خب پس بنابراین اون چه که حادث است یعنی باید موجودی باشد که وجودش اول دارد، یا قدیم یعنی موجودی است که اول ندارد. خب پس بنابراین موجودیت در تعریف حادث و قدیم هست. اگر موجودیت در تعریف اینا غصد شد و این رو باید معرف برای وجود قرار دادید، معلوم می شود که وجود متوقف شد بر وجود با یک واسطه. اینا تعریف دوری است. لذا مرحوم حاجی رضوان الله می فرمایند اینها تعریف لفظی هست. لذا اشکال نکنید که این قبیله از تعریف رو چرا آوردید. لذا می فرمایند شرح الاسم است. خب یک توضیحی در اینجا که بحث منطقی است داده بشود به مناسبت، که شرح الاسم را معنا می کند یعنی مطلب مای شارحه و هو ما یقال بالفارسی پاسخ پرسش نخستین، یعنی پاسخ اولین سوال از هر شیئی. خب از هر شیئی چند تا سوال هست که ما اولا این را باید دقت کنیم. در منطق هم خواندید که اولین سوال از این است که او چیست، یعنی معنای اون رو باید ما بدانیم اول. بعد از اینی که معنای شی را لذا تعبیر میکنن که به اصطلاح سوال از شرح لفظ او، شرح لفظ اون شی. مثلا آقا سعودانه را میخوای مثلا بدون، هم مثالی که در منطق میزدن، اول سوال میکنیم از سعودانه تو ماهیه، سعودانه چیست، یعنی شرح لفظ او، جزء جمادات است، نباتات است، به هر حال یا جزء مثلا حیوانات است، چیه؟ میگیم نه، این سعودانه گیاه است. بعد از آن سوال دوم به حل بسیطه است. لذا سوال اول مای شارحه تعبیر میکنن، اینجا هم فرموده است شرح الاسم یعنی مطلب مای شارحه. اصل مطالبه ثلاثتون علم، باز هر کدوم تقسیم میشود، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، در لعالی مرحوم حاجی آوردن. خب این سوال اول به مای شارحه است، یعنی اولین سوالی که انسان از هر شیئی دارد به وسیله مای شارحه سوال میکند، که سوال از شرح لفظ اون شیء است که این لفظ به چه معناست. سوال دوم به حل بسیطه است. به حل بسیطه سوال از چی میکنید؟ میگه خب این حالا معناش فهمیدین، همچی چیزی هست یا نیست؟ از بود و نبودش سوال میکنین. سوال از بود و نبود توسط حل بسیطه است. این حل چون حل مرکبه و حل بسیطه، دو تا سوال هست. سوال سوم بعد از این که وجود پیدا فهمیدیم وجود دارد، حالا میگیم ماهیت او چیست، حقیقت او چیست. فرق بین ماهیت و حقیقت رو ما عرض میکنیم. ماهیت اعم از حقیقت است. ماهیت موجوده را میگن حقیقت، لذا حقایق تعبیر میکنی، یعنی ماهیت موجوده. ماهیت ممکن است وجودم در خارج نداشته باشد، لذا نسبت بین ماهیت و حقیقت عموم مطلق است. ماهیت عام و حقیقت میشود چی آقا؟ خاص. سوال سوم به وسیله مای حقیقی است، که از این مای حقیقی سوال از چی میشود؟ از ماهیت. خب فهمیدیم چیست و فهمیدیم که هست، حالا اینی که هست چی هست، حقیقتش ماهیت او چیست، اینو باید ما بفهمیم که در نفس الامر و واقع چه ماهیت دارد. سوال چهارم، خب حالا اینجا دیگه چی میارید شما در جواب؟ یا جنس و فصلش میارید، یا اینکه به هر حال جنس و عرض میارید که یا به حد تعریف میکنید جواب میدید یا به رسم جواب میدید. سوال چهارم حل مرکبه است. سوال به حل مرکبه از ثبوت عوارض و احوال اوست، چون اصل خود او رو که فهمیدیم چیست، وجود او رو هم که فهمیدیم چیست، تعریف او یعنی جنس و فصل یا جنس و عرض عام یا خاصش رو فهمیدیم چیست، دقت کنید یعنی حد و رسمش رو فهمیدیم. بعد از این سوال میکنید چی؟ عوارض او. مثلا فرض کنید سوال میکنیم از خواص او، چه خاصیتی دارد این شی، این چه خصوصیاتی دارد، از اعراض و احوال او سوال میشود، که اینجا دیگه حل مرکبه میاد که مثلا این شیی که هست، این مثلا فرض کنین آیا نافع هست برای این چنین چیزی؟ جواب این است که بله نفع دارد برای این مریضی، مثلا این گیاه نافع است برای رفع صفرا مثلا. این سؤال از حل از به اصطلاح ثبوت شیء لشیء است، از حالت او، از اعراض او، و جواب هم در اینجا در واقع به کانه ناقصه جواب در جواب باید بیاد، نه تام به دقت دارین، چون سؤال از اصل وجود نیست. اینجا حل مرکبه به وسیله حل مرکبه سوال از عوارض هست و جوابم در حقیقت مفاد کانه ناقصه. سوال پنجم لم هست. حالا لم هم باز خودش بر دو قسم است، لم ثبوتی و لم اثباتی، که به وسیله لم طلب معرفت از علت او می شود. میگه نه لم او چیست، یعنی علت او چیست، علت او در ظرف ثبوت یا علت او در مقام اثبات و تصدیق. این دو مرحله هم میشود دو تا سوال، لذا هر یک از ما و حل و لم تقسیم بر دو میشدن. مجموع سوالی که شخص میکند 6 تا سوال است و 6 جوابم میاد. حالا از همه این ها از معنای لفظ، یعنی این لفظ به چه معناست، حالا اینجا توضیح میدیم. خب این ترتیب رو عرض کردم که در اینجا بدانید که ما وقتی درباره وجود بحث میکنیم و معرف برای وجود میاریم، اولا لفظ وجود یعنی چی؟ فرمودن در بحث قبل که غنی از تعریف هست و تعاری غنی از تعریف هست. چرا؟ برای خاطر این که انسان وقتی به نفس خودش مراجعه میکند، انسان با شعور یعنی با ادراک منظور، میفهمد معنی هستی را. حالا اگر خوبم نتاند حقیقت هستی را بیان کنه، میگه هستی در مقابل نیستی. اگه هیچی اینا را نفهمد، حداقل بی پولی و با پولی رو که میفهمد، میگیم هستی پول رو میدونی یعنی چی؟ میگه بله خیلی خوبم میفهمم. نبود پول رو چطور؟ اون رو میفهمی؟ میگه بله اونم خوب میفهمم. اگه هیچ کدوم از اینا را در نمیتونه فرق بگذارد، بین پول و نبود پول و نبود پول فرقش قشنگ میفهمه. اینه دیگه همه میدانن. حالا مقدمه بر کل این اسئله سؤال از شرح اسم است. پس بنابراین اون چی که تعریف نمی شود ابتداعاً، تا شناخته نشود که شما این چی هست، یعنی اولا مفهوم این کلمه را ندانید، نوبت به چیزای دیگه نمی رسه. لذا اگه شما مفهوم شعر نفهمیدین، بگن آقا این هست یا نیست، میگه آقا اول ببین چی هست بعد بگو هست یا نیست. لذا در مثلا بحث طبیعیات گاهی بعضی از اساتید مثال می زدن، می گفتن آقا خلع، بس میگه آیا خلع هست یا نه، آیه جلالی توجه دارن. خب اول باید خلع چی هست بعد بحث بکنیم. یا مثلا فرض کنیم که جزء لایتجزا آیا داریم یا نداریم، این خودش یک بحثیه دیگه. خب در طبیعیات بحث میشه که جزء لایتجزا آیا هست یا نیست. اول ما باید معنای این جمله رو بفهمیم چیست، که جزء لایتجزا چیه، بعد بگیم آیا داریم یا نداریم. تا خود معنای این رو نفهمیم که نمیتونه صحبت بکنیم از این که این چنین چیزی هست یا نیست. لذا تا معنای شعر معلوم شه، در علوم اعتباری هم همینه، فرق نمی کنید در تازه در علوم حقیقی نیست، در علوم اعتباری هم تا یک کلمه معنای اون معلوم نشود شما نمیتونید احکام او رو بدانید. در فقه همین جوره، در اصول همین جوره. مثلا میخوام بیام بحث استصحاب، میگه اول استصحاب معنا کن یعنی چی، بعد بیاد بحث بکنی که چی هست و احکامش چی هست و اینا. تا خود کلمه معناش روشن نشود، بحث از بود و نبود یا بحث از عوارض یا بحث از علت یا بحث از تصدیق، تمام اینها لغوه در حقیقت. برای خود یک چیزی رو داره بحث میکنه که اصلا اصلش نمیداند. تا اصلش نداند انسان نمیشه بحث از اینها بکنه. ریشه همه این سوالا همون سوال اول هست که از او حالا تعبیر اینجا میکند به شرح الاسم، که مولاد همون شرح اللفظه. حالا میگیم این تعبیر ایشان اینجا مسامحه هست، به تبع شیخ تعبیر شرح الاسم آورده است که عبارت مرحوم شیخ را میاریم. لذا در بعد از اینکه معنای شعر فهمیدی، تا نفهمی هست یا نیست، سوال از حقیقت و ذات او هم باز معنا نداره. وقتی چیزی نیست، شما سوال از چیزی که شیئیت و وجود خارجی ندارد، سوال از حقیقت کردنش لغو باست. بعد از آنی که فهمیدی اون هست، حالا سوال کن از حقیقت و ماهیت او. بعد از آنی که از حقیقت و ماهیتش پی بردی چیز، حالا سوال کن از عوارض او که مفاد کانه ناقصه است. بعد از اینکه این مرحله تمام شد، حالا برو سراغ علتش در ظرف ثبوت یا در ظرف اثبات و تصدیق. این مراحل ببینین سیر تکوینی در حقیقت اشیا هست از نظر سوال و جواب، که ما بر اثر سیر تکوینی بخوای بیاییم، در هر چیزی اول شرح لفظ او باید بدید که این لفظ به چه معنایی است. لذا در قسم اول ما احتیاج به کتاب لغت داریم، احتیاج به عرف داریم که عرف از این کلمه چی میفهمد، در کتاب لغت مثلا این کلمه رو به چه معنای معنا کردن. این جواب را از عرف محاوره افراد نیست که آشنای به اون لغت هستن میتونیم جوابش رو به دست بیاریم، یا از کتاب لغتی که مربوط به این کلمه هست. حالا کلمه اگر عربی است به کتاب لغت عربی رجوع میکنید و جواب رو پیدا میکنید. تعریفم، حالا این مطلب روشن بشه، تعریف تقسیم میشود به تعریف حقیقی و تعریف لفظی. تعریف حقیقی تقسیم میشود به تعریف به حسب حقیقت و تعریف به حسب اسم، که حالا اینا باید توضیح داده شد. اون تعریفی هم که با به حسب حقیقت است، که حقیقت رو معنا کردیم در مقابل به اصطلاح ماهیت، تعریف به حسب حقیقت یا به حد است یا به رسم. تعریف به حسب اسم بنابر این بیان ما جز تعاریف حقیقیه شد یا از تعاریف لفظیه جز تعاریف حقیقیه شد؟ تعریف شرح الاسم داخل در تعاریف اقسام تعریف حقیقی است، نه داخل در تعریف لفظی. ولی عبارت مرحوم حاجی رضوان الله علیه در حقیقت مهم این معناست که تعبیر می‌فرمایند و لیس بالحد ولا بالرسمی معرف الوجود شرح الاسمی. این در واقع همون شرح اللفظ باید بفرمایند، چون شرح الاسم داخل در تعاریف حقیقی است و کلمه و وجود تعریف حقیقی ندارد. تعریفی که هست تعریف لفظی است. همون اول هم فرمودند در شرح که و ما ذکر و ان ما ذکر له من المعرفات تعریف لفظیون. اینجا میفرماید تعریف لفظیون، ولی در شعر آوردن معرف الوجود شرح الاسمی. شرح الاسم جزء تعاریف حقیقی است، شرح اللفظ قسیم تعریف حقیقی است. چطور میشود معرف وجود یک جا میفرمایید شرح اللفظ است، در عبارت شعر دارید که چی؟ شرح الاسم است. این آیا یعنی می شود که هم تعریف حقیقی باشد و هم تعریف لفظی؟ نمی شود یک معرف هم تعریف حقیقی باشد هم تعریف به اصطلاح لفظی. اینو باید جواب بدیم. این بیانی که ایشان در حقیقت دارن، حالا یک توضیح راجع به این تعریف حقیقی که یا به حد است یا به رسم، که به حد یا به رسم هر دو تعریف حقیقی است در مقابل تعریف لفظی، که تعریف لفظی نتیجه ای ندارد جز فهموندن معنای لفظ، غیر از این فایده دیگری برای ما نمیرساند. پس تعریف حقیقی به تمام اقسامش محصل صورت شیء است. یعنی نتیجه تعریف حقیقی این است که شما صورت ذهنیه از اون معرف پیدا می کنید، ولیکن تعریف لفظی فقط معنای لفظ را میفهمید، نتیجه دیگری غیر از این ندارد. پس اون تعریفی که به حقیقت به عنوان تعریف حقیقی است و به عنوان تعریف حقیقت شیء است، محصل صورت هست رسمن یا حدن، یا بالکنح یا بالوجه. اگر بالکنح باشد میشود به عنوان حد که جنس و فصلش آوردید، اگر بالوجه باشد یعنی من وجهن، که حد و جنس و مثلا عرض خاص، جنس یا عرض عام. مثلا علی حالین تعریف حقیقی تعریفی است که محصول صورت است در مقابل تعریف لفظی که فقط معنای لفظ برای شما روشن می شود و در حقیقت محصول صورتی است که در ذهن شما پیدا می شود از شی، نه صورت واقعی شی. خب بنابراین ماهیتی که در خارج وجود ندارد، فرق بین حقیقت و ماهیت را هم عرض کردیم که ماهیت موجوده می شود حقیقت، ماهیتی که وجود خارجی پیدا نکرده است فقط اطلاق ماهیت می شود، ولی ماهیت بر هر دو اطلاق می شود. اما هرگاه ماهیت و حقیقت با هم ذکر بشود، مراد از حقیقت ماهیت موجوده است و مراد از ماهیت ماهیتی است که وجود خارجی پیدا نکرده است، ولی کلمه ماهیت بر هر دو قابل اطلاق است. لذا می شود ماهیت عام و حقیقت خاص، اون عام است و این خاص. چرا حالا حاجی اینجوری تعریف کرده است؟ در اینجا تعبیر مرحوم حاجی که تعریف کرده است، تعریف لفظی را به عنوان شرح الاسم، به تبع شیخ الرئیس است که تعبیر شیخ الرئیس اینه که می‌فهمد ان الوجوده لا یمکن ان یشرح بغیر الاسم. شرح وجود به غیر اسم ممکن نیست، و مراد از اسمم در عبارت شیخ الرئیس مراد همون تعریف شرح لفظی است. اسم در اینجا نه تعریف اسمی که از اقسام تعریف حقیقی است، بلکه مراد از ایشان شرح الاسم یعنی همون شرح اللفظ. چرا؟ چون خود شیخ الرئیس می‌فرماید فلا شرح له، و وقتی می‌فهمم فلا شرح له، پس معلوم شد تعریف حقیقی ندارد، چون تعریف حقیقی شارح اون ماهیت است. و حال اینکه این می‌فهمم لا شرح له، بل صورته تقوم فی نفس بلا توسط شیئن، نه به واسطه صورت ذهنی دیگر. صورت مفهوم وجود، صورت مفهوم وجود در ذهن انسان وجود پیدا می کند بدون هیچ وساطتی. این غیر شرح لفظ چیزی دیگری نیست، تبدیل لفظ به لفظ است تعریف. پس تعریف محصل صورت نیست تا تعریف تعریف حقیقی باشد که در اقسام تعریف حقیقیه به هر حال محصل صورت بودن. لذا می فرمایند شرح الاسم یعنی مطلب مای شارحه که در فارسی گفته می شود پاسخ پرسش نخستین. یعنی یک سوال در اینجا در باب وجود هست و اون سوال از مفهوم این لفظ وجود هست. شما اگر میگین ثابت العین، منظور همینه، یعنی میخواید لفظش توضیح بدید. لفظ وجود یعنی همون ثبوت. یکی با از کلمه وجود خوشش نمیاد، از ثبوت خوشش میاد، میگه وجود یعنی همون ثبوت که شما مثلا با او انس دارید. یا مثلا چی؟ کون، معنی کانه تامه. اینا تمامشان عبارت اخرای همون وجود است، یعنی یک معنا بیشتر، حکایت از یک معنا بیشتر ندارند. قال شیخ الرئیس، شاهدش اینه که ایشان خواست به تبع شیخ الرئیس شرح الاسم را آورده است، استشهاد به کلام شیخ هم میکند. قال شیخ الرئیس فی النجات ان الوجود لا یمکن ان یشرح بغیر الاسم. این غیر الاسم در عبارت ایشان باعث شده است که جناب حاجی نسبت به ایشان احترام بگذارد و عنوان اسم را بیارد. چرا حالا به غیر اسم نمی شود؟ لانه مبدا اولین لکل شرحن، چون مبدع، حالا اینجا یه توضیح لازم است که عرض میکنیم، مبدع اول هست برای هر شرحی. فلا شرح له، پس شرحی برای وجود نیست، بل صورتهو تقوم و به قیام صدوری. صورت وجود یعنی مفهوم وجود، تقوم و فی نفس بلا توسط شیئن، هر چیزی که شارح شیئی بخواد باشد. هر شارحی مشروح دارد دیگه، هر شارحی باید موجود باشد، چون عدم که شارح نیست. اون چیزی که میخواد شرح چیزی را بدهد، توضیح چیزی را بخواد بدهد، باید خودش وجود داشته باشد، ولو در ذهن، تا شارح باشد. چون معدوم مطلق شیئی نیست تا بتواند خبر بدیم از او یا او خبر قرار بگیرد برای شیئی. نه شارح هست نه مشروح. اگر بگید همین جمله المعدوم المطلق لا یخبر عنه، خودش یک نوع اخبار است، جوابش در جای خودش میاد. این معدوم مطلقی که ما تصور کردیم وجود ذهنی بهش دادیم، این مصداق نیست برای معدوم. وقتی میگیم عدم حقیقتی ندارد، باطل و ذات است، یعنی هیچ چیزی مصداق برای عدم قرار نمیگیرد. اینی که در ذهن ما میاد فقط اشاره ایست به اون عدمی که هرگز وجود خارجی، خارج که یکی از مراتب خارج ذهن است، وجود ندارد. نه اینکه بگیم اینی که استثناء شده همه جا نمیشد خبر داد الا این خبر. اینجا شما برای معدوم مطلق خبر ندادید، برای موجود ذهنی خبر آوردید. چون همینی که مفهوم معدوم المطلق مصداق عدم نیست، مفهوم شی که ما که مفهوم شریک الباری مصداق است برای شریک الباری ابدا، مفهوم اجتماع نقیزین که مصداق اجتماع نقیزین نیست، مفهوم ارتفاع نقیزین که مصداق ارتفاع نقیزین نیست. اگه اینا مصداق باشن پس باید بگیم هم اجتماع نقیزین داریم هم ارتفاع نقیزین داریم، ولو اینکه یک جاولو در ذهن. پس اینا مصداق نیستن. شریک الباری که از محالات عقلیه هست، شریک الباری رو که ما تصور کردیم بعد وصف محال بودن رو براش میاریم، یعنی پس شریک الباری محقق شد در ذهن ما و بعد براش خبر آوردیم، غلطه. برای خاطر اینکه این شریک الباری که در ذهن ما هست مخلوق نفس ما هست، این فقط در دایره مفاهیم هست، این مصداق نیست. کما اینکه ما باری تبارک و تعالی رو تصور میکنیم، مبدع تمام موجودات حق تبارک، این حق تعالی را که ما تصور کردیم مصداق حق تبارک و تعالی نیست. حق تعالی منزه است از اون چی که در ذهن ما بیاد. پس بنابراین تنزیهی که میکنیم برای همینه که حق تبارک و تعالی حقیقتی نیست که قابل تصور باشد که بعد ما او رو تصور کنیم براش خبر بیاریم بگیم چنین است چنین است. لذا وقتی میگیم انه تبارک و تعالی حیون، نه این که همین مفهومی که ما در ذهن ما تصور کردیم حیون، این اشاره است به اون حقیقت خارجیه ای که اجل از این است که در ذهن کسی بیاد، اجل از این است که قابل تصور باشد. پس هر چیزی که بخواد شرح چیه ای را بدهد باید وجود داشته باشد، چون معدوم المطلق نمی شود. پس هر شرحی در عالم به وسیله وجود است، پس نتیجتا وجود می شود مبدا اول برای هر شرحی و برای هر شارحی. غیر وجود چیست؟ غیر وجود یا عدم است که همین الان تکلیفش روشن کردیم، گفتیم عدم شیئی نیست که بخواد از او بحث کنید. لذا مرحوم صدر متعلقین در اسفار تعبیری که دارن درباره عدم اینه که میفهمن اصلا عدم حتی قابل بحث هم نیست. اونی که ما میاریم بحث میکنیم ازش، یک تصور ذهنی از مفهوم عدم پیدا میکنیم، بعد میایم درباره او بحث میکنیم. ولی اونی که عدم است به حسب در واقع، یعنی عدم اصلا نیست که اصلا بگم عدم، اونی که ما بخوایم به عنوان عدم بگیم اصلا قابل بحث نیست، قابل بحث نیست. لفرط البطلان، لفرط البطلان قابل بحث نیست. خب یا ماهیت است. ماهیت چطور شارح نیست؟ چرا؟ چون ماهیت فی حد ذاته که شیء نیست. شما ببینید لا میز فی الاعدام ادامش هم بخوان من حیث الاعدام، ولی اگر این حیثیت رو نگیرید خیلی فرق است. چطور فرق نیست؟ آب بعضی ها بی پول میشن، بعضی ها صحت ندارن، بعضی ها مثلا قومخیش ندارن، بعضی ها اده و اده ندارن. این عدم ها همش یکسانه. میگه آقا پول باشه بقیه یا نباشه مثلا، اینجوری میگن الان دیگه در عرف خارج. خب پس بنابراین اعدام به لحاظ ملکاتی که هست کاملا متفاوته. چطور تفاوتی؟ به اعتبار اضافه مال من حیث العدم فرقی ندارن. شما هزار تا عدم رو کنار هم بذار مضافان الهی شو بردار، دقیق داری؟ هزار تا هزار تا نیست، یکیه همش. من حیث العدم این حیثیت رو وقتی لحاظ کنی هیچ تمایزی نیست. شما هزار تا عدم یا مثل هزار تا صفر کنار هم بذار همش صفره دیگه، اینجوری. پس بنابراین لحاظا ماهیت به حسب ذاتش که چی؟ لیسه. به حسب انتصاب به وضوع، حالا هر چی شما میخوایم بگین، این باز آمده پای وجود به میان آمده است. خب اونی که خودش به وسیله او ماهیت قابلیت شارحیت را پیدا کرده است، خود او اولاق است به شارح بودن که عبارت است از وجود. چون شعاریت ماهیت بالعرض می شود، اون چیزی که واسطه است که واهیت قابلیت شعاریت رو پیدا کند، او شعاریت به ذات دارد، شعاریه به ذات وجود است و لاغیر. پس هر شرحی در حقیقت به وسیله وجود محقق می شود. ولیس ای المعرف بالحد ولا بالرسمی حیث ان الوجود بسیطون. حالا بحث دیگری مطرح است که وجود چون حقیقت بسیطه هست و وجود ترکبی در اون نیست، چیزی که ترکب درش نیست و بسیط است، این شیء بسیط نه جنس دارد نه فاصل دارد، نه بحث عرض عام و عرض خاص میاد. اینها توضیح این انشاءالله در مجلس بعد. صلی الله علی محمد و آله.
چرا فرض میکنه چیزی هیچ واقعیتی نداره؟ برای خود میخوام در بارش بحث کنیم. در بالو با هم بحث کنیم. اگر این باب فرض رو هم ببندیم دیگه قابل بحث نیست که ما ایمان نسبت به حق تبارک و تعالی اگر همین اشارات و مای ذهنی گرم نداشته باشیم دیگه نمیتونیم در حال عبادت توجه کنیم. ولی خود این ما برای عبادت نمیگه حق همین نیستی در ذهن ما، حق در ذهن ما نمیاد، ولی یک اشارات و مای اون حقیقت غیر متناهی که عجب لازمی که در اذهان بیاد ما یک اشاره ای بود داریم به اون مبدع کل. حالا اسمش حقیقی اسامی توقیفی است، همون الله اللهی که میگه، نه این اللهی که ما تصور کردیم، این الله اسم محمود و بنده محمود جنابالیه. این که قابل عبادت اون قطعا در حال شرک یا بگی بود هست و غیر بگی که ما در بیان امام صادق علیه السلام که به عدق معانی از حق تبارک و تعالی تصور میکنین مخلوق و نه موهومون، اولا که موهومون یعنی واقعی نیست، ثانیا مخلوق و لکم مردود و الیکم ساخته خود داره به خودتان رو برمیگرده. این خدای ساخته نمیگه، خدای ساخته دیگه اون خدایی که ما تصور میکنیم یا هر کس دیگه تصور کنند در تصور هر کس بیاد این ساخته است، اون خدای حقیقی نیست.